اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز شنبه ششم عقرب سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 اکتبر سال 2017 میلادی. با امید این که روز شنبه خوشی را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ای ما. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم از افغانستان، منطقه و جهان. ایالات متحده از پاکستان خواست تا برای مبارزه با تندروانی که در افغانستان می جنگند اقدامات فوری انجام بدهد. آلیس ویلز، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده، روز جمعه گفت که واشنگتن همچنین می خواهد تا اسلام آباد در آوردن طالبان به میز مذاکره هر چی زودتر عمل کند و به این ترتیب حسن نیت خود را نشان بدهد. خانم ویلز افزود که ایالات متحده چشم برای اقدامات عملی پاکستان در این راستا در طی چند هفته و ماهی آینده است. آلیس ویلز که هفته گذشته با وزیر خارجه آمریکا یک جا به پاکستان رفته بود، همچنین تاکید کرد که روابط دیرینه اسلام آباد با گروه های تندرو برای ثبات پاکستان نیز یک تهدید می باشد. این مقام ارشد آمریکایی همچنین افزود که رهبران گروه طالبان و شبکه حقانی هنوز هم با خانواده هایشان در پاکستان زندگی می کنند. او هشدار داد که اگر پاکستان در برابر تندروانی که در افغانستان می جنگند اقدامات عملی انجام ندهد، آمریکا سیاستش را در برابر پاکستان تغییر خواهد داد. یک محکمه در ترکیه 25 نفر به شمول یک قمندان پیشین نیروهای حافظ سواحل آن کشور را به خاطر دست داشتن در کودتای نافرجام سال گذشته به حبس ابد محکوم کرد. در کودتای سال گذشته که برخی نظامیان ترکیه با تانک، طیاره‌های جت و هلیکوپترهایشان به نهادهای دولتی و شمول ساختمان پارلمان آن کشور حمله کردند، بیش از 240 نفر کشته شده بود. در اوایل ماه جاری میلادی نیز یک محکمه 42 سرباز پیشین اردوی آن کشور را به جرم تلاش برای کشتن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مجرم اعلام کرد و بسیاری آنان را به حبس ابد محکوم نمود. حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق روز جمعه دستور توقف 24 ساعته ای عملیات نظامی علیه نیروهای کرد عراقی را در شمال آن کشور صادر کرد. آقای عبادی گفته است که این عملیات به خاطر موقتا متوقف شده است تا نیروهای حکومت مرکزی عراق بتوانند در گذرگاه‌های مرزی در منطقه کردستان مستقر شوند. یک سخنگوی حکومت خودمختار کردستان عراق نیز گفته است که دو طرف روی توقف جنگی که در 16 اکتبر آغاز شد توافق کردند. حیدر علی‌آبادی در واکنش به برگزاری همپرسی کسب استقلال توسط حکومت خودمختار کردستان عراق، دستور عملیات نظامی برای به دست آوردن کنترل شهر نفتخیز کرکوک و سایر مناطق تحت تصرف کردهای عراقی را صادر کرده بود. نیروهای حکومت مرکزی عراق توانستند بدون کدام مقاومت از سوی نیروهای کردی موسوم به پیشمرگه ها کرکوک را تصرف کنند و توازن قدرت را در ظرف چند روز در شمال عراق به نفع بغداد تغییر بدهند. حیدر علی‌آبادی در بیانیه روز جمعه گفت که توقف جنگ بین نیروهای حکومت مرکزی عراق و نیروهای کرد عراقی باید از ریختاندن خون فرزندان یک کشور جلوگیری کند. منطقه خودمختار کاتالونیا روز جمعه استقلال خود را از اسپانیا اعلام کرد. حکومت اسپانیا در واکنش به این اقدام کارلس پوجدمان رئیس حکومت منطقه کاتالونیا را از سمتش برکنار و پارلمان آن منطقه را منحل کرد. ماریانو راخای صدر اعظم اسپانیا گفت که قرار است انتخابات آینده در منطقه کاتالونیا در 21 دسامبر امسال برگزار شود. آقای راخای همچنین دستور برکناری رئیس پلیس کاتالونیا را نیز صادر کرده و از وزارتخانه های حکومت مرکزی اسپانیا خواسته تا اداره امور در کاتالونیا را به دست بگیرند. ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چندین کشور دیگر اروپایی گفتند که اعلام استقلال کاتالونیا را به رسمیت نمی‌شناسند و از تلاش های صدر اعظم اسپانیا برای حفظ یک پارچگی کشورش حمایت می‌کنند. و یک محکمه در ایتالیا یک مرد را به جرم مبتلا ساختن 32 زن به ویروس اچ‌آی‌وی به 24 سال حبس محکوم کرد. والنتینو تالوتو که 33 سال عمر دارد از طریق رسانه‌های اجتماعی با زنان ارتباط برقرار می‌کرد. او پیش از آن که در ماه نوامبر سال 2015 توسط پلیس دستگیر شود، در طول مدت 10 سال با کم از کم 53 زن رابطه جنسی داشت و از این جمله 32 زن را به ویروس HIV مبتلا ساخته است. پلیس میگوید با وجودی که والنتینو از ابتلای خود به ویروس HIV با خبر بود، اما با آن هم با زنان رابطه جنسی برقرار کرده بود. پلیس میگوید اکنون ویروس HIV از این زنان به 3 مرد دیگر و یک کودک 8 ماه انتقال کرده است. والنتینو که قبلا محاسب بود از آنچه انجام داده اظهار ندامت کرد و گفت که او عواقب کارش را درک نکرده بود. سارنوالان از محکمه خواستار حبس ابد به والنتینو شده بودند، چون به گفته آنان او آغازگر یک اپیدمی HIV در ایتالیا شده است. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. سربازان پلیس ملی در ولایت غور از 2 ماه به این سو هیچ نوع مواد خوراکی از آدرس حکومت دریافت نکردند. شماره از این سربازان میگویند برای اینکه زنده بمانند و بتوانند تامین امنیت کنند، مجبورند تا همه روزه از باشندگان محل نان گدایی کنند. همکارم خلیل نورزایی با شرح بیشتر این گزارش.
سربازان افغان بدون دریافت آب و غذا از حکومت این کشور در مقابل هراس افغانان ایستاده و تامین امنیت می کنند. شماری از سربازان پلیس در ولایت کوهستانی غور در غرب این کشور می گویند بیشتر از 2 ماه می شود که با دسترخوان خالی و شکمهای تقریبا خالی با مخالفان مسلح دولت می جنگند. نعمت الله و سعدداد، 2 تن از سربازان پلیس ملی در ولایت غور می گویند در این مدت حتی یک دانه نان خشک نیز از مقامهای افغان دریافت نکردند و همه روزه برای زنده ماندن مجبور به خرید نان از معاش شخصیشان هستند.
شکم گوشنه از ساعت 6 بجه صبح پیره گرفتیم بلا 12 بجه روز است. به شکم گوشنه هیچ تامین امنیت گرفته نمیشه.
یک مامش نان خشک نده. این نان خشک ما میریم از جیب خودمون میخریم. معاش مور مگرم مصرف خودمون کنیم. فقط زن و بچه هم رشته کنیم.
مرضیه یکی از افسران زن در قماندانی امنیه ولایت غور نیز میگوید کار سربازان پلیس به جای رسیده که گهگاه از شدت گرسنگی مجبور میشوند تا به دروازه خانه های مردم محل رفته و دست به گدایی نان بزنند.
ما میشه که نان ندارند. میریم از همسایه نانای خشکش را میاریم. در اینجا چای میکنیم میخونیم. قدم دروازه که میریم مردم میگه شما در پلیس هستیم خدمت کنیم. مال شما میگن قدم دروازه های ما نان گشت میکنین. اگه نان میگیریم پلیس کی دیده که قدم دروازه بیاین نان طلب کنن.
مسئولان قماندانی امنیه ولایت غور نیز با تایید این موضوع میگویند به دلیل فرار شرکت قراردادی و تامین کننده اعاشه پلیس، سفره های سربازان پلیس در این ولایت خالی مانده است. جنرال ضیاءالدین ثاقب، سرپرست و آمر قماندانی امنیه ولایت غور میگوید با اینکه بارها این موضوع را با مقام های مرکزی در میان گذاشته، اما تا به حال به این مشکل رسیدگی نشده است.
کاملا ما مشکلات را مطرح کردیم، تا این لحظه هیچ کس به داد ما نرسید. عزیز زیادتر ما اکمال کرده نمیتونیم. تمام پرسنل مدیریتی آخر کشیدن، باز ما از مجبورن از کسی یک چند قطعه نان قرض کردیم، باز ندادیم. ما این مشکل داریم، مشکل هرچند که ما دادیم کسی گفت ما نشنید.
فعالان مدنی ولایت غور نیز این موضوع را نگران کننده خوانده میگویند دولت نباید انتظار تامین امنیت از سربازان گرسنه را داشته باشد. آنها تاکید می‌ورزند که با تداوم این روند بیم آن می‌رود که سربازان زیادی صفوف نیروهای امنیتی افغان را ترک کنند. محمد گل پویا و نثار احمد کوهین، فعال مدنی:
پلیس ما امروز نانی برای خوردن نداره، اما ما چطور از این توقع داشته باشیم که این تامین امنیت بکنه؟ امیدوار هستیم وزارت داخله هر چه واجب‌تر اقدام بکنه و به این مشکل رسیدگی صورت بگیره.
باید این نیرو از همه امکانات امکانات آماده باشه، ولی اینا حتی نان برای خوردن ندارن. این جای تاسف است، این جای خیلی درد است.
همکنون بیشتر از 2000 نفر در چوکات نیروهای پلیس در ولایت غور وظیفه اجرا می‌کنند که در کنار تامین امنیت، شماری از آنها در 2 جبهه شمال و جنوب این ولایت در برابر هراس افغانان در حال مبارزه هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه‌ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
بیش از 10,000 پناهجو عمدتاً سوری ها که از جنگ در کشورشان فرار نمودند در جزایر یونان زندگی می کنند. 2,500 تن آنها در جزیره ساموس در کمپ های مزدحم مهاجرین جابجا شدند و این کمپ ها گنجایش فقط 800 نفر را دارد. خبرنگار صدای آمریکا از منطقه می گوید که بحران فزاینده امراض روانی در میان این پناهجویان به میان آمده است. برگردان این گزارش را از احد عزیززاده بشنوید.
جزیره ساموس یونان در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو شامل بوده و 32,000 نفر جمعیت دارد. ولی در این جزیره همچنان 2500 پناهجو عمدتاً سوری جابجا شدند که از جنگ‌های خشونت‌بار در کشورشان فرار کرده‌اند. محمد احلم پناهجوی سوری می‌گوید که به افسردگی دچار شده است.
من بسیار افسرده هستم. همسرم هم مریض است. اینجا مشکلات زیادی وجود دارد و همسرم توانایی آن را ندارد. و نمی تواند سر صدای بلند را تحمل کند. بعضی اوقات من در کمپ نمی مانم. این زندگی من در این کمپ است. زندگی بسیار مشکل.
این کمپ ها فقط گنجایش 800 نفر را دارند. ازدحام بیش از حد و عملیه بتی حکومت برای تکمیل کردن درخواست پناهندگی آنها وضعیت خطرناکی را بار آورده است. جین گرایمز دکتر مؤسسه دکتران بدون سرحد می گوید که این پناهجویان تحت فشارهای شدید روانی قرار دارند.
یقینا در ماه‌های اخیر پناهجویان بیشتر در مورد خودکشی به حیث یگانه راه گریز از این وضعیت صحبت می کنند.
کلمنت پیرن دکتر دیگر در این مؤسسه از موارد روانی نزد پناهجویان خبر می دهد.
مردم شدیداً مصاب به اضطراب، افسردگی و عدم تعادل شده و دچار مشکلات در برخوردشان شدند.
تقریباً همه میگویند که وضعیت به طور فزاینده غیر قابل تحمل شده است. محمد احلوم حتی از وضعیت بد کودکانش صحبت میکند.
حتی کودکان هم در وضعیت خرابند. آنها غذای کمپ را نمیخورند. زمانی که سر و صدا بلند میشود و یا مشاجره رخ میدهد، آنان بسیار میترسند. بعضی اوقات آنها نمیتوانند بخوابند. بعضی اوقات آنها در خواب میترسند و فریاد زده از خواب بیدار میشوند.
در اینجا بعضی خدمات صحی روانی وجود دارد، اما مثل همه چیزهای دیگر به اندازه کافی نیست. مؤسسات امداد رسانی هشدار میدهند که وضعیت برای این پناهجویان خرابتر شده میرود. ساموس روزدیون از کمیشنری عالی مهاجرین ملل متحد میگوید که فرارسیدن فصل زمستان به مشکلات پناهجویان میافزاید. مؤسسه نظارت بر حقوق بشر میگوید که حکومت یونان تعهد نموده که در هفته های آینده حدود 2,000 پناهجو را به جای دیگری انتقال بدهد، اما مؤسسات امدادی همچنان میگویند که این اقدام برای حل مشکل بزرگتر کافی نیست.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مدافعین امور صحت عامه ایالات متحده از تصمیم رئیس جمهور ترامپ استقبال کردند که استفاده از مخدرات را یک حالت اضطرار صحت عامه ملی آمریکا اعلام کرده است، اما آنان میگویند که رسیدگی درست به این بحران به بودجه اضافی نیاز دارد. فرمان 90 روز اضطرار ایالت ها را قادر میسازد تا از بودجه اضطرار فدرال برای مبارزه با این بحران استفاده کنند و اگر بودجه کافی و درازمدتی برای آن فراهم نگردد، آن فرمان تمدید شده میتواند. از جانب به دیگر این نگرانی ها وجود دارد که منابع حالت اضطرار ممکن در سایر مسائل مانند تخریبات حوادث طبیعی و غیره نیز به مصرف برسد و برای رسیدگی به بحران مخدرات کافی نباشد. برگردان گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
در جریان اعلام اقدامات اضطراری علیه استفاده از مخدرات، رئیس جمهور ترامپ گفت که مردم آمریکا بیشتر از هر کشوری دیگری از مخدرات استفاده می کنند. بحران استفاده از مخدرات در ایالات متحده از چندین دهه به این سو ادامه داشته، اما از 1999 به این سو 4 برابر شده است.
Nobody has seen anything like what's going on now.
هیچ کس در گذشته شاهد آن چه امروز اتفاق می‌افتد نبوده است. به عنوان آمریکایی نمی‌توانم اجازه دهیم این روال ادامه یابد. زمان آن رسیده تا اجتماعاتمان را از اعتیاد به مخدرات نجات دهیم. هیچگاهی این چنین نبوده است. می‌توانیم نسل باشیم که همه‌گیر شدن مخدرات را خاتمه دهد.
دونالد ترامپ حتی در زمان مبارزات انتخاباتیش تعهد کرده بود علیه بحران مخدرات در این کشور مبارزه کند که در آن تعقیب قاچاق کنندگان مواد مخدر و تشدید تدابیر امنیتی در سرحدات برای جلوگیری از دخول دوای غیرقانونی به ایالات متحده شامل بود. در این زمان ایالت‌ها در آمریکا نیاز مبرمی دارند تا میلیون‌ها معتاد مواد مخدر را تداوی کنند. فرمان ترامپ به ایالت‌ها این انعطاف پذیری و فرصت را می‌دهد تا منابع اضافی را به منظور رسیدگی به بحران همه‌گیر بودن مخدرات استفاده کرده، آن قوانین و محدودیت‌هایی را که باعث تأخیر اقدامات می‌گردد، تسریع بخشند.
As part of this emergency response, we will announce a new policy.
به عنوان بخش از پاسخگویی به حالت اضطرار ما یک پالیسی جدیدی را اعلام خواهیم کرد تا محدودیت‌های قانونی نوزافتاد را برطرف سازیم که ایالت را از فراهم‌آوری تدابیر مراقبتی در تسهیلات امدیسی مانع می‌شد که در آن یک شفاخانه بیش از 16 بستر برای تداوی معتادین مواد مخدر داشت.
مدافعین مبارزه با مخدرات این اقدامات را به مثابه یک گام در مسیر درست ستایش کرده، اما هشدار می‌دهند که بودجه حوادث طبیعی فدرال آمریکا به خاطر حادثات طبیعی که در این اواخر ایالت‌های مختلف این کشور شاهدان بودند مصرف شده است. البرت لانگ، یکی از مدافعین امور صحی ایالات متحده، می‌گوید که اعتیاد به مخدرات یک مشکل همگیر است که طیف وسیع از افراد را متاثر می‌سازد.
This is an epidemic that reaches a wide variety of people. It's causing a lot of other
مشکلات و آسیب‌های اضافی دیگری را ایجاد می‌کند. ما درباره HIV صحبت می‌کنیم که با آن هپاتیتیس C یک جا می‌باشد و هم بحران کودکانی که والدین آنان به خاطر افزایش مقدار دوا بدبختانه جان خود را از دست دادند. رقم آنان بسیار زیاد بوده و شامل سیستم مراقبتی فدرال می‌گردند. لذا واقعاً شهرواری‌های شهرهای ایالات این کشور را فراتر از آن چه در توان دارند تحت فشار قرار می‌دهد.
کارشناسان میگویند که گام بعدی در مبارزه علیه بحران مخدرات به کنگرس و سایر نهادها تعلق خواهد داشت تا راه‌های تمویلی اضافی را برای موفقیت آن تهیه ببینند، به خاطر که انتقال بودجه فراهم شده برای یک بحران به بحران دیگر تنها مشکلات جدیدی را در پی می داشته باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در زمانی که وحدت حزب جمهوری خواه برای حفظ اجندای قانونگذاری رئیس جمهور دونالد ترامپ و مسئله حکومتداری و مناسب بودن او برای مقام ریاست جمهوری مهم تلقی می شود، شکافی در رهبری این حزب به مشاهده می رسد. سناتوران جمهوری خواه بعد از آن تلاش را برای متحد شدن دوباره این حزب آغاز کردند که دو عضو ارشد آن اعلام تقاعد کردند و در عین حال با انتقادشان از رئیس جمهور ادامه می دهند. مایکل بومن از صدای آمریکا گزارشی را در این مورد تهیه کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
سناتور جمهوری خواه جف فلیک در این رابطه اظهار مایوسیت می کند. در حالی که او کنار رفتنش از سنا را اعلام می کند، مسیر واشنگتن را در برنامه صبح بخیر آمریکای تلویزیون ABC بازگو کرد.
من به این نوع سیاست ادامه دادن نمی توانم.
سناتور فلیک اقدامات رئیس جمهور ترامپ را به باد انتقاد می گیرد.
پیام های تویتری و طرز برخورد رئیس جمهور از شأن ریاست جمهوری به دور است.
سناتور باب کارکر یکی دیگر از جمهوری خواهان است که بار دیگر نمی خواهد در سنا با وظیفه‌اش ادامه دهد.
به طور مکرر نگفتن سخن راست، استفاده از القاب در برابر دیگران و سایر سخنان از مسائل است که ملت را زبون می سازد و ترامپ در این رابطه تا دیر در خاطره ها باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور در پاسخ در یک پیام از طریق تویتر گفت که فلیک و کارکر از خوف شکست در انتخابات تقاعد شدن را برگزیدند. او همچنان از رویه‌اش دفاع کرد.
رسانه ها مرا از آنچه که هستم بیشتر غیر مدنی وانمود می کنند. طوری که می دانید مردم چنین درک ندارند.
لری ساباتو، استاد در پانتون ویرجینیا، از شگاف عمیق در بین اعضای برجسته جمهوری خواه یادواری می کند.
در میان اعضای حزب جمهوری خواه شگاف زیاد رهبری وجود دارد و این شگاف روز تا روز عمیق‌تر می گردد. این کار خیلی بی سابقه بوده است.
سناتور ریچارد شلبی جمهوری خواه می گوید که در کانگرس امریکا بسیاری از جمهوری خواهان از پشتیبانی رئیس جمهور دست نکشیدند و می گویند نتایج مهم است نه سلیقه.
هرگاه با پالیسی مالیدهی او موافق هستید که من نیز هستم، هرگاه با لغو مراقبت های صحی اوبامای او موافق هستید که من نیز هستم، در این صورت آیا به طرفداری از او می پردازید یا برخلاف او؟ در حال حاضر من با بسیاری از کارکردهای رئیس جمهور موافق می باشم.
کانگرس ایالات متحده به روز پنجشنبه مساعده بودجه را به تصویب رسانید که زمینه را برای رجحانات مالیدهی و هموار می سازد. در حالی که جمهوری خواهان را صرف دو کرسی در سنا به اکثریت می رساند، از این سبب این گروه بر ضرورت وحدت تأکید می ورزند. سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت در سنا بر ضرورت این وحدت تأکید می کند. If there's anything that unifies
Republicans. آنچه جمهوری خواهان را یک پارچه می سازد اصلاحات در مالیدهی است. از این سبب ما بر اجندای خیش تمرکز می کنیم نه بر چیزهایی که توجه را به سایر چیزها معطوف می سازد.
سناتور جف فلیک می گوید که او نگران میزان قروض و کسر بودجه است. از این سبب آنان می خواهند تا به اصلاحات مالیدهی نظر بیفگنند و بدانند که با این معضلات چگونه برخورد صورت می گیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ظاهراً در قرن 21 خرید و فروش انسان‌ها غیر معمول به گوش می‌خورد، اما وزارت خارجه ایالات متحده تخمین می‌کند که بین 600 تا 800 هزار نفر سالانه در امتداد مرزهای بین‌المللی قاچاق می‌گردند. به گفته این وزارت میلیون‌ها نفر دیگر در داخل کشورها به بردگی گرفته می‌شوند. قرار است یک تلاش بنیادی به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم درباره جنایت و قاچاق انسان در واشنگتن دی سی تحت نام کار هنری برای آزادی برگزار شود. این گزارش جنسو خبرنگار صدای آمریکا را از قدیر مشرف بشنوید.
حدود 20 تصویر و کلمات عکاسی شده در مسیر جاده دوپان سرکل شهر واشنگتن دی سی به چشم می خورد. هر کدام آن تصاویر و جملات مردها، زنان و کودکانی که به عنوان برده های جنسی و برده های کارگر به نمایش گذاشته شده است، بینندگان را به آزمون می کشد تا درباره آن روزهای دشوار و مایوس کننده قربانیان قاچاق بیندیشند. جینی کاخ، یک تن از رهگذران، در حالی که بغض گلویش را می فشارد، این تصاویر را متاثر کننده عنوان می کند.
ببخشید، تلاش می کنم تا گریه نکنم. بسیار هیجان برانگیز، متاثر کننده و واقعی هستند. بسیار خوشحال هستم که ایستاد شدم و اینها را دیدم. امیدوارم چند دانه بیشتر آنها را با خود بگیرم تا بتوانم یک تغییر را ایجاد کنم. حتی اگر آن تغییر با استفاده از تجربه، گفته ها و چیزی باشد که افراد دیگر را شاید اذیت کند.
دیوید که یک سیاح بریتانیایی است می گوید دیدن این تصاویر اکنون یک احساسی را در وی زنده کرده است.
یک احساسی به من دست داده است. آگاه شدم. قبلا از این مشکل آگاه بودم. اما وقتی همچون مسائل را با چشم خود می بینید تأثیر متفاوتی ایجاد می کند. واضحاً از برخی از این قاچاق شدگان سوء استفاده صورت می گیرد تا محصولات ارزان‌تر به دست آید.
کی چرنش، برنده جایزه عکاسی، این مجموعه هنری کارهای هنری برای آزادی را با استفاده از تصاویر انسانهای قاچاق شده ای که خودش عکاسی کرده به نمایش گذاشته است.
این تصاویر نخست در بخش قاچاق انسان از طریق یک ماموریتی که برای وزارت خارجه ایالات متحده داشتم در سال 2005 به نمایش گذاشته شده بود. من به هنگ کنگ، ماکائو، تایلند، هند و ایتالیا اعزام شده بودم تا از تمام انواع قاچاق انسان در آن زمان تصویر برداری کنم.
چرنش در کشورهای مختلف درباره نقض حقوق بشر با بسیاری سازمانهای غیر انتفاعی ضد قاچاق انسان کار کرده است. نخستین نمایش خرید و فروش تصاویر این عکاس در سال 2009 در شهر هاگ هالند برگزار شد و بعد او به سایر شهرهای آن کشور سفرهای داشته است.
آن زمان آغاز کارهای هنری برای آزادی بود. اگر عکاسی می تواند اینقدر قوی باشد و نه تنها باعث درک راهگذران شود، بلکه افرادی را که از قاچاق انسان جان سالم بدر بردند نیز قوی و نیرومند سازد، پس چرا سایر هنرمندان را در کنار عکاسی قرار ندهیم؟
سایر هنرمندان با استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌هایشان در کمپاین مبارزه با قاچاق انسان سهیم شدند که در آن رقص نیز شامل بود تا گزار قربانیان قاچاق انسان را از ضربات روانی به سطح بهبودی و احیای مجدد به نمایش بگذارند. اریکا ریبولر، رئیس مرکز رقص ریبولر، به صدای آمریکا گفت که با این کار میتوان تأثیر قابل توجه بر مردم گذاشت.
فکر میکنم از طریق همدلی میتوان یک تأثیر بزرگتری را بر قربانیان گذاشت. تلاش میکنم با استفاده از پارچه های رقص این کار را انجام دهم. تلاش میکنیم یک فضای همدلی را از سرگذشت افراد ایجاد کنیم و فکر میکنم از آن طریق میتوان حتی بیشتر از خواندن حقایق خشک بر مردم تأثیر گذاشت.
کیچرنش میگوید که هدف کار هنری برای آزادی ایجاد آگاهی در مورد قاچاق انسان است.
Our goal with Artworks for Freedom is really to create awareness of
این کاری است که با استفاده از آن می توانیم آن را در زندگیمان از بین ببریم. هر کسی یک نقشی در آن داشته و می تواند کاری را در راستای محو قاچاق انسان انجام دهد.
این نمایش تصاویر در بسیاری شهرهای کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته شده است. نمایش شهر واشنگتن دی سی همچنان نمایانگر هنر کودکان کارگر مهاجر بوده و در آن دستمالهای دوخته شده توسط نجات یافتگان قاچاق انسان نیز به چشم می‌خورد. بر علاوه می توان 12 دروازه طلایی رنگ را در آن مشاهده کرد که نماد برای تجدید حیات قربانیان قاچاق انسان می باشد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک مقام کردی به منظور از بین بردن بحران فزاینده خواستار گفتگوها میان گروه‌های سیاسی عراق شده است. بحرانی که در نتیجه همه‌پرسی جنجال برانگیز استقلال یک ماه قبل در کردستان به میان آمده است. اسوشیت پرس در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
نظریات در مورد این که آیا کردها عراق را ترک کنند یا خیر منقسم است و به گفته زنا یک کرد عضو پارلمان عراق قضا بعد از آن وخیم شد که نیروهای عراقی در یک اقدام داخل شهر نفتخیز کرکوک و اطراف آن شدند. این منطقه تحت اداره کردها بود.
الاصرار على اجراء الاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها دون اتفاق مسبق مع الحكومه الاتحاديه.
دلیل بحران این است که نیروهای کرد بر برگزاری یک همه‌پرسی در کرکوک و سایر مناطق مورد منازع بدون توافق با حکومت عراقی تاکید داشتند. اکنون حکومت عراق معتقد است که حق اداره بر مناطق مورد مناقشه را دارد و بر اساس قانون اساسی و فیصله نامه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده وظایفشان را انجام می‌دهند.
این مقام عراقی کرد میگوید بعد از اینکه بحران همه‌پرسی شدت یافت، کردها خواهان گفتگوها در این زمینه شدند و ممکن برای حل این بحران این زمان بهترین باشد.
طبعا اقلیم کردستان حتی یومین قبل الاستفتاء و بعد الاستفتاء کان يدعو الى الحوار و کان مستعد.
جناح‌های کرد قبل و بعد از همه‌پرسی خواهان گفتگوها شدند و برای این کار آماده بودند، اما حکومت عراق شرایطی را پیشکش کرد که باعث ناکامی گفتگوها شد. حالا حکومت عراق مناطق مورد مناقشه را در کنترل خود درآورده و میگوید که بر اساس قانون اساسی میخواهند داخل گفتگو شوند.
این در حال است که حکومت عراق به تاریخ 2 اکتبر گفت که نمیخواد با حکومت خودمختار منطقه کردستان تا زمان داخل گفتگو شوند که نتایج 2 همه‌پرسی بحث برانگیز کردها لغو نشود. حکومت ساحه نیمه خودمختار کردستان عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که نتیجه همه‌پرسی اخیراً در مورد استقلال کردستان را به تعلیق درآورده است. کردهای عراق ماه گذشته با اکثریت آرا در یک همه‌پرسی به استقلال این ساحه رای دادند، اما این همه‌پرسی با مخالفت شدید دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران مواجه شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنای صدای آمریکا، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا خواهید بود. با ما باشید.